بسم الله الرحمن الرحیم. حلقه اندیشه کلامی، مرحله دوم، جلسه 12، 26 هفته 1401.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل
على محمد وآله محمد وعجل. اللهم اخرجني من ظلمات البحر واكرمني بنور الفجر. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. بزرگواری بفرمایید برای سلامتی آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف و همچنین سلامتی سرباز با اخلاص و فرزانشون آیت الله خامنه ای و یاران ایشون، به خصوص آقای رئیسی، یک صلواتی قرائت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد وعجل.
خب گفته شد که حضرت آقا مطالبه بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور رو دارن که به همین واسطه ما وارد یک سری اصطلاحات شدیم تا بتونیم با ادبیات ایشون ارتباط بگیریم. ما نگاه باید مدقانهی به خواسته ایشون میانداختیم. به نظر میرسه که اینجا یه عجله هایی صورت گرفته. ما اگر در باب پیشرفت فرهنگی نظریه ریشه‌دار و غنی نداشته باشیم، در باب الگوی پیشرفت فرهنگی مبتنی بر این خود نظریه پیشرفت فرهنگی نگاهی ترسیم نکرده باشیم و در دل اون در باب چرخه پیشرفت فرهنگی نظر روشنی نداشته باشیم، نمیتونیم در باب بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور بحثی ارائه بکنیم. این بحث بسیار بحث سطحی و بیریشه ای عذاب در میاد. مثلا میگیم که چند تا نهاد داریم، میگن 40 تا، میگیم اوه 40 تا زیاده، مثلا 4 تاش کنیم. و یه مثلا نظرهای نمیگه حالا اینقدر دیگه فانتزی ها، ولی خب منظورم اینه که هیچ گونه چیزی در کار نخواهد بود، هیچ منات محتوایی که ما رو هدایت بکنه در کار نخواهد بود. ما این رو الان احتیاج داریم. خب در حدیث هست که آقا رسول اکرم تا زمانی که از دنیا رحلت فرمود هرگز 3 روز پیاپی سیر غذا نخورد و اگر کسی و اگر میخواست میتوانست سیر شود، اما دیگران را بر خود مقدم میداشت. این فرمایش آقا امیرالمؤمنین وقتی به ایشون میگفتن که چرا اینطوری زندگی میکنی، میگفت من عاشق کسی هستم که از اینو من عاشق و شیفته کسی هستم که این گونه زیست تا موقعی که زنده. خب بعد اون کارها صورت می گرفت. اما ما چه کردیم در برابر فرمایش حضرت آقا؟ تا یه مدتی که می دونید کسی خیلی نشنیده بود که حضرت آقای همچین چیزی رو فرمودن، اینطوری که نقل می کردن بعضی از آقایون، می گفتن که خب ما رفتیم اینو با وزیر فرهنگ مطرح کردیم، گفتیم که بالاخره آقای همچین چیزی خواستن. الان چند هفته گذشته، این خیالتون نیست. گفتن که عجب که خواستن. بعد خلاصه براشون مشخص کردیم که بای که همون روز تنفیذ این رو درخواست کردن. گفتن عجب. بعد رفتن به رئیس جمهور گفتن. رئیس جمهور هم تعجب کرده، گفته که من یه همچین اصلا نشیندم. گفته که من اونو شنیدم ولی اینا اصلا نشیندم و اینها متن رو بهش نشون دادن. و بعد گفته که عجب، ما چقدر غفلت کردیم. بعد گفتن که آقا خودتون دنبال کنید قضیه رو. ایشون با تأکید خواستن، گفتن ببینید اگر به من اعتماد کنید این قضیه رو زمین میمونه، من قطعا یادم میره و شما چیز کنید. آخر سر افتاده گردن یکی از بزرگواران و اون هم به دنبال این افتاد که یه مجموعه ای رو تأسیس کنه و برحال باز خدا رو شد یه ساختار به ساختار موجود اضافه شد که ساختار موجودی کم کنه. از شود دور هم جمع شدن و خب واقعا افراد خوب و لایقی هم دور هم جمع شده بودن و در هفته نمیدونم چند جلسه داشتن با هم دیگه و گفتگو میکردن که خواسته آقا چیست و ما چی کار باید بکنیم. خب عجله هم داشتن چون حضرت آقا از ترس فراموش شدن ماجرا گفته بودن که دو ماهه یه تر برم بیارید. دیگه آقا چشش ترسیده، گفتن دو ماهه یه تر برم بیارید. خلاصه اینا خیلی تو تبوتاب بودن که یه تر دو ماهه بیارن. طرح دو ماهه که آماده شد تنها ویرایش شورای عالی انقلاب فرهنگی بود و اونم مقبول کسی نیفتاد. مباحثات فراوان به سلام جمعیت، البته تنها ثمرش این نبود، خود همینقدر که اون جمع با هم دیگه مباحثه میکردن خیلی خوشحال بودن. من صحبت میکردم میگم اینا اصلا این که دور هم میشینن با هم مباحثه میکردن خیلی خوشحالن. خروجی هم خب البته اینطوری بود که خب دیدید دیگه هیچکی تعویلش نگیره. یه سازمان هم برای این کار تأسیس شد. بعدها معلوم شد که به جد در خدمت این کار نیست این سازمان. یه خود جزئیات نگفتنی داره که من هم نمیگم چون نگفتنیه، ولی یه مقداری تمیز حالتون گرفته میشد که بالاخره ما کیم داریم میریم 13 به در، نه اینکه با کیا داریم میریم 13 به در، دیگه خود خودمونیم دیگه، ما کیم داریم میریم 13 به در. خلاصه کسی نیست باش. این همایش هم دوستان انشاءالله برما توضیح میدن که چه میزان به اندازه جدیت کار بود و چی از آب در اومد. به هر حال انشالله تصویر کاملتری به دست میاد. ولی خب این رویه به دلایل متعددی خطا بود. یک، تغییر ساختار رو عمدتا در حد تغییر سازمان قرائت کردن یا عملا اینطور شد. میخواستن اینطور هم نشه، تذکر هم میدادن ولی عملا اینطور شد. تغییر ساختار رو بدون هیچ ایده نخبگانی و ایده تمدنی دنبال کردیم. تغییر ساختار رو امری اسمی و دستوری سرعت پذیر گمان کردیم. گفتیم حالا ساختار رو تغییر میدیم بعدم دیگه اعمال میکنیم دیگه. چون عجله کردیم تفسیر درستی از فرصتی که رهبری فراهم کرد حتی صورت ندادیم. اینم خودش یه نکته است که از این جهت هم یه کسی برای ما یه کارنامه درست کنه خوبه که مثلا حضرت آقا یه چیزی میفرمان شما چیزی میفهمید جبهه انقلاب و چه برداشتی میکنیم. خب بعد چه میکردیم؟ ببینید حضرت ها میخواستن بیان این استخون باید بشکنه، یه کار رهبره دیگه، یعنی میدون باز میکنن، فضا باز میکنن که شما به اصطلاح یه ضرورتی که فکر میکردید که پلم شده، اون ضرورت رو بهش هوسمندانه نگاه کنید و طمع کنید درش. خب این یه پاس گل مهم بود، اما چجوری باید استفاده میشه؟ اینا باید توی این فاصله یه طرحی برای تحول ارائه میکردن، نه یه نقاشی سر و ساده به عنوان چهره متحول ساختار فرهنگی کشور. اینا باید مثلا یه طرح 10 ساله مثلا آماده میکردن، میگفتن ببینید ما اول این کار رو میکنیم، بعد اون کار رو میکنیم، بعد اون کار رو میکنیم، بعد اون کار رو میکنیم. توی مفاد وارد نمیشدن، چون مگه میشه به سرعت، به این سرعت مثلا یه مفاد خیلی فاخر ملی ارائه کرد و اونم توی عرصه های سازمانی. تو گام اول بدون دست زدن به ساختار باید دسته هماهنگی ها بین نیروهای جوان عرصه فرهنگ تعریف میکردیم و چند تا کار شاخص فرهنگی رو توی کشور بالا میاریم، یعنی به جای اینکه دور هم جمع بشن بگن ساختار 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 ساختار، دور هم جمع می شدن، همین از رهگذر این فرموش حضرت خود دور هم جمع می شدن، عملیات تعریف می کردن، یعنی یک نقطه فراجناهی درست می کردن، فراسازمانی درست می کردن، عملیات تعریف می کردن. مثلا می گفتم که فلان قضیه رو دخلشو در بیار، فلان قضیه رو پرچمشو بلند کنیم، مثلا تصمیم میگرفتن اجرا میکردن. این عملا ورود توی ساختار جدید محسوب میشه بدون اینکه ساختارهای موجود دست بخوره. کماکان هر کسی مسئول کار خودشه، ولی یه فضای ستادی مثلا درست میکردن و بعد از اون دنبال ایده ای میگشتن که کل عرصه فرهنگ رو بشه به اون بست و ساختارها رو بر اساس اون بازبینی کرد و بعد از اونم طبعا نوبت گفتمانسازی برای اون ایده میرسید. و همینطور اون گام ها که میگن منظور اینه، یه 7-8 گامی تعریف میکردن 10 ساله مثلا، میگفتن ما این کارو میکنیم اول، بعد اون کارو میکنیم. و سریع من خدمت بعضی از این بزرگواران میگفتم که حضرت آقا هر موقع بهتون یه حالی میده، یه نفسی میدمه با اینها، شما میرید رستورانتون رو باز بزرگتر میکنید، یعنی اگه بهتون بودجه میدید میرید 2 مرتبه رستورانتون رو گنده تر میکنید. ما هر دفعه که میایم تو این رستوران میبینیم یه دونه املت حتی سرو نمیکنید، ولی رستورانه داره گنده تر میشه و باز 2 مرتبه رسید جدید که میگه باز 2 مرتبه میاد به همین رستوران رسیدگی میکنید، باز یه خود گنده تر میشه رستوران. آخرش هم میبینی این املته رو هم قهوه خونه کنار رستوران شما، اون یه قهوه خونه چرک و کثیف تاریک چند تا پله میخوره میره پایین، هم اونجا داره سرو میکنه این حداقل غذایی که میشه به ملت داد. گفتن که بله درسته همینطوره. گفتم خب شما اینجور سرگرمی درست نکنید، بیایید یه ائتلاف نشون، همین هایی که عرض کردم یه ائتلاف نشون بدید، بعدم بدون ایده شما اگه به صحنه بزنید فقط یه نمایش بازی میکنید، نمیدونم اینو اینجوری کنیم، اون اصلا کلا حذفش کنیم، این ساختار رو نمیخوایم، نمیدونم اینو اینطوریش کنیم، اون اونطوریش بکنیم. به هر حال داره اینطوری برخورد میکنه، ما همیشه عجله داریم یا وقت میکشیم، هم هولیم هم کندیم. نمیدونم یادتون هست اون قضیه نونواییه؟ آره اگه یادتون نیاد میگم یه بار دیگه. آره
دوباره که نمیاد
شماره
5 یکی شماره 5
بله به صورت جوهری، به صورت جوهری شما میایید فراتر از سازمان ها وای میستید. یعنی الان این سازمان میگه من عموم مساجدم، من با چی کار ندارم، بعد اون یکی میگه مثلا من اماکنم، من با چی کار ندارم، اون یکی مثلا میدونی هر کدوم براشان افراز کردن، بعدم میگه هر چی به من ربط داشته باشه. آقا بیایید همه با هم یه عملیات کنیم، درسته، لذت فراسازمانی بهشون بدیم. و یعنی حضرت آقا هر موقع یه نفسی میده بیاییم به این مسئله کمک کنیم. اینو باید عذاب در می آوردن، گام هایی که ما توسط اون گام ها به آستانه، حالا اگر ساختار فرهنگ یعنی همین سازمان ها، از بنده که اینه مثلا میختر از این، خب به آستانه قضیه نزدیک میشه. الان آقایون حاضر نیستن، یه دونه اپلیکیشن درست کرده یکی دیگه، حاضر نیست طرف چیز کنه، تمام تلاشش رو میکنه اپلیکیشنمون رو ثابت کنه، میگه این تو حوزه وظایف من بوده، بعد چی تو این کاری کردی؟ خب تو این کاری میکردی، ما این کار نمیکردی. بعد میبینید که نه اصلا دعوا مرافعات حالا هنوزم خیلی گذاشت، ولی میتونست به خیلی نگذره مثل خیلی موارد دیگه. دقیق میکنم اینجوریه، الان اینطوری داریم تعامل میکنیم با هم. از کردم حتی داخل یه سازمان، داخل یه سازمان میبینی هر کنون کار خودشون دارن میکنن. این وضعیت داره اذیت میکنه دیگه کشور رو و ما خیلی منگل داره نشون میده و اینجوری دو واقعا داریم به چشم میخوریم. هم هم دارم پررو میشن، نگاه کنم مگه اینا چند نفرن مگه؟ آره دیگه، این به معنی این که یک آشفتگی درونی هست و در بیرون داره خودشو نشون. خب نظریه پیشرفت فرهنگی رو بحث‌های از جنس همان ایده فرهنگی مادر معلوم می‌کنه. پیش از اون خوبه یک تأملی در چیستی نظریه پیشرفت داشته باشه. خب اینجا یه طرح اولیه خدمتتون عرض می‌کنم. حالا انشالله اگر مطالعه فرمودید ما رو هم بهره‌مند کنید. که سوال اینه که نظریه پیشرفت اصلا یعنی چی؟ من چی ارائه کنم نظری پیشرفت ارائه کنم؟ خب من دیگه حالا اینجا آرا رو نمیارم، نظرات عزیزانی که اندیشمندان ما محسوب میشن اینجا تأمل کردن چیزایی رو فرمودن اونا رو نمیارم. خوبه، یعنی دوست دارم اینا رو با هم دیگه مرور کنیم، ولی خب فرصت واقعا خیلی الان کم. ببینید پیشرفت تو افق تمدن و روی زمین معنا میشه. تو افق مباحث تمدنی و یه بحث اقتضایی و انضمامی است پیشرفت. عزیزان پیشرفت بحث تئوریک صرف نیست. اون مثلا اون تعالی یا تکامل اون تو حوزه اندیشه اجتماعی مثلا اون بحثا مطرح میشه که خب جا داره و باید هم مطرح بشه. مثلا تو حوزه فردیش میشه نظریه سعادت و تو حوزه اجتماعیش میشه مثلا نظریه تکامل، نظریه تعالی، بحثای اینجوری. اما موقع که میگی پیشرفت دارید میچسبونید به زمین بحثا، یه بحث اقتضایی و انضمامی. به خاطر همین پیشرفت اسلامی ایرانیه، اسلامی ایرانی. نظریه پیشرفت قبل از الگوی پیشرفته، بنابر اینه که الگوی پیشرفت از نظریه پیشرفت تغذیه کنه. بنابر و یکی از ملاحظاتی که کسایی که همین الان این نظریه این الگوی پیشرفت رو نوشتن میگن یه الگوی بدون نظریه است. همین که نوشتن 6-7 سال طول کشید، اینو خودشون میگن یه الگوی بدون نظریه است. در اصل باید خروجی جامعه نخبگانی باشه. نظریه پیشرفت رو نمیشه گفت مثلا یه نفر نظریه پیشرفت مینویسه. این اصلا طبعش اینه ها، حالا اگه لازم شد بحث میکنه. ولی شما اگر نظریه پیشرفت برای کشور میخواید بنویسید باید خروجی جامعه نخبگانی باشه. اینو غرب خیلی خوب فهمیده که اینجوری نیست که یه نفر بشینه نظریه پیشرفت بنویسه. به یک زیست تمدنی هم احتیاج داره. شما با یک یعنی وارد یک زیست تمدنی میشید. خب بعد آهسته آهسته این متوجه میشید، از آشفتگی که دارید متوجه میشید که بدون نظریه پیشرفت دارید پیش میرید. خب و این رو مطالبه میکنید. مطالبه کدوم جانه؟ مطالبه اونیست که توی یک زیست تمدنی وارد شد. و حالا من شوخی میکنم، کاملا شوخی میکنم، خانمایی که مثلا چند نفر دور هم جمع شد با هم صحبت کنن کلن دیگه خوش میگذره و اینا، اینا هیچ موقع احساس نیاز به نظری پیشرفت نمی کنن. این که با شما گرم همینطوری خوشیدن میشه، این خلق اصلا احساس نمی کنید. اینطوری شما وارد یک زیست تمدنی میشید، بعد میبینید که اوه 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 مثلا 200 عنصر فراهم کردید، اینا همه از هم بنداش و مفاصلش درست و هیچی هم نیست اینا رو با هم دیگه به هم رفت بده. اون موقع است که دردتون که آخه با این وضعیت خیلی واگراست، ما اومدیم تشت درست کنیم، از آبکش هم آبکشتره، قشنگ وسطاش کلی شکاف داره، آب توش جمع نمیشه. فلذا عملا طول میکشه، طول میکشه تا یک کشور بتونه یه نظریه پیشرفت ارائه کنه. به راحتی نمیتوان به نظریه پیشرفت رسید. دو لایه نظری و انضمامی داره نظریه پیشرفت. حالا الان واردش میشه. یه لایه بنیادین که پیشرفت رو باید معنا کنید، معلوم بشه که چی رو پیشرفت میدونید. میگید خب نظر پیشرفت خب همینه دیگه. نه، یه چیز دیگه هم باید باشه. توی نظریه پیشرفت شما درباره مکانیزم پیشرفت هم باید یه نظریه ارائه کنید، نه این که فقط بگید پیشرفت چیست. این رو هم بگید که این چگونه حاصل شدنیست. خب اصلی ترین حرفایی که اینجا میشه زن. این لایه بنیادین به نظریه های پایه‌ای چون نظریه توحید، نظریه انسان، نظریه فطرت، نظریه جامعه، نظریه سعادت، نظریه تکامل و نظریه تعامل به تعالی اجتماعی تکیه خواهد داشت. یه لایه دیگه هم روند پایه پیشرفت رو بیان میکنه همونطوری که عرض شد. این لایه هم دسته قواعد عام داره که مهمترین سنت های اجتماعی اسلام رو شامل میشه و یه لایه دیگه که مهمترین فرایند و پیوستار پایه تو تغییر فرهنگ جامعه اشاره میکنه. اینا همه قبل از الگوست، قبل از الگو. خب بذارید پس من اینو توضیح بدم، فکر میکنم جلوتر اینو جایی باشه. ببینید شما توی نظریه پیشرفت باید مشخص بشه که چه اتفاقی رو پیشرفت میدونید. پیشرفت حالا عنوان کلیه ها، الان پیشرفت فرهنگی منظور نیست. چی اگر مثلا شما میگید اگر مردم یه خود آگاهی پیدا کنن، خودشونو در برابر خدا و خلق مسئول بدونن و در واقع این ادراک و این احساس سیطره پیدا کنه بر زندگیشون و اونها رو مدیریت کنه هوشیارانه و فلان، اینها این نقطه پیشرفت ماست. مثلا حالا یه باز تعریفی از مردم سالاری هست، میگید که پیشرفت یه همچین نقطه ایه، یا پیشرفت با یه آیتم ها و فاکتور های دیگه معرفی میکنید، میگید پیشرفت از نظر ما اینه. از کردم باید ادبیات تمدنی باید توش محسوس باشه، یعنی باید بیاد روی زمین، باید دنیایی بشه. فلزا این تعبیری هم که بنده داشتم، این تعبیر هنوز خیلی مفهومیه، خیلی عینیتی نشد، خیلی باطنی بود. آره خیلی باطنی بود. شما میتونید بگید که واقعا اینه، ولی خب نه، میگیم نه این کافی نیست، باید تصویر ارائه کنید. میگید که مثلا یه کشوری یه چی امر جسدی ارائه میکنید، میگید که اینطوریه، مثلا حالا دیگه همینو، یعنی همینو چیز میکنید، جسدشو نشون میدید، همین تو چهره به صدا عینیتیش چی میشه؟ مثلا فرض بفرمایید که مردم اینجوری خیلی با هم دارن زندگی میکنن و اینطوری هم اینطوری هم اینطوری هم اینا خطوط پیش رفته. خب این به اصطلاح شما باید یه کار نظری بکنید تا بتونید اینو تحسین کنید. این پیش رفت رو شما نمیتونید خلو از یک مکان و به اصطلاح یک قوم و اقلیم مطرح بکنه، اینطوری باشه میره تو حوزه اندیشه اجتماعی، یعنی بحثتون بحث عمیق‌تر فرازمانی میشه. شما باید چیزی بگید که ما ایرانو توش ببینیم، یعنی پیشرفت که میگید منظورتون پیشرفت ایرانه. همین حرف از کردن موقع که میخواد جسدشو بگیره باید یک ایران پیشرفته رو به ما نشون بده. خب نظریه پیشرفت باید این گونه دیده بشه و الان میره توی بحثای تئوریک ما. خب شما پیشرفت رو اینجوری معنا بگید، این پیشرفته. خب وقتی که میخواید اینطوری معنا بکنید شما از تمام مبانیتون باید اینجا تغذیه کنید و به هیچ کدوم از مبانیتون نباید تعدی بشه. و چقدر خوبه که شما بگید من تمام مبانی رو سیر کردم، الان اینجا اومدم رسیدم به این نقطه، تمام مبانی رو سیر و الان اینجا هست. خب شما این تصویر رو احتیاج دارید برای برنامه ریزی پیشرفت، به این تصویر احتیاج. این تصویر رو اگر ما خلقش بکنیم، اگر این تصویر رو خلقش بکنیم، برنامه ریزی رسماً گرفتار میشه و از این وضعیت خلاص و راحتی که داره در میاد بیرون. و شما اگر بتونید چیزی رو که به عنوان پیشرفت ایران ترسیم کردید خودتون باور کنید، و البته چیزی که ارائه میکنید باید اگر وزین باشه از نظر خودتون، یعنی میگید که واقعا وزن علمیش بالاست، کم نیست وزن علمیش، و نشون بدید، و نشون بدید که هر کسی حرفی داره، مثلا این تیپای ملیگرای باستانگرا و اینها مثلا میان میگی که خب ما تو هم دیدیم، و اینا که دغدغه اونو دارن دغدغه اینو دارن و فلان اینو، میگید ما توی این پیشرفتی که تحسین کردیم همه مطلوبیت ها اونجا الان دیده شده. و این اصلا فکر نکنید کار ساده ایه، این که مثلا نخبگان شما بتونن یه تخم سیمرغ اینجوری بگذارن خیلی باید اذیت بشن، و قبل از اذیت شدن اینا باید سعه وجودی داشته باشن که بتونن اینجور مشرف بر همه چی بگن فلان نقطه، بگن مثلا فرض فرمایید که اون بلندی تنگه احد، مثلا این نقطه اون قله است، قله اونجاست، اینو برای ما ترسیم میکنه. ما اینو احتیاج داریم و چون روی این کار نکردیم منفعلیم، ولی اگر کار کرده باشیم میدید خالی از ذهن دیگه نیستیم و به این راحتی ها نمیتونن چیزی بنویسن، هرچی بنویسن حوزه باشون درگیر میشه. یا کارشناسایی که تو این مرکز مثلا فصلی مرکز پیشرفت، این کارشناسا درگیر میشن، میگن که این رو چه حساب فکر میکنیم این پیشرفت، ما ساعتهای زیادی فکر کردیم و ایران پیشرفته رو اینجوری نظریه پیشرفت داریم، یک. و دوم این که روند پایه پیشرفت رو هم مشخص کنیم، که اینجا یه بحث خیلی مهمی است و اونم این که شما توی ارائه روند پیشرفت باید بتونید چاکراهای ایران رو باید بتونید شناسایی کنید، کانون‌های انرژی ایران رو باید بتونید شناسایی کنید، یک، و بتونید یه تزی ارائه کنید که این چاکراها به هم دیگه دوخته بشه و از رهگذر این به هم رسیدن این یا به هم تافتن این چاکراها یه پیشرفت ملموس به یه سمتی که صحبتشو میکردید رخ بده. الان این اتفاق نمیفته. یعنی ما به عنوان مثلا جامعه نخبگانی باید درباره این چاکراها قضاوتمون باید نهایی شده باشه. مثلا آقا امام رضا، حرم آقا امام رضا یکی از چیزاست، چاکراست. خب یکی ایدهشو میزنه، میگه که حرم امام رضا یکی از چاکراهاست، چاکراهای پیشرفت، الان پیشرفت فرهنگی رو دارن، پیشرفت فرهنگی. خب شما باید امام رضا رو، اربعین رو، نمیدونم غرور ملی رو، نمیدونم یک چیزای اینجوری، مثلا یه چیزای اینطوری رو روش کار میکنه، میگه که اینا کانونهای انرژی شماست، اینها رو باید به همدیگه بدوزید، یه مکانیزم اینجوری باید بین اینها جاری بشه، مثل تافتن یک تناب. ببینید چند تا لیف رو میذارن و یه نقطه‌ای میگیره، حالا یه کسی با دستش یا یک دستگاه میگیره اینا رو خیلی با دقت میپیچونه تاپ میده، تناب درست میکنه و خب اون تنابه دیگه خیلی قدرتمنده، اونه که پدید اومد. شما اینجا اگر این بخش از نظریه رو نداشته باشید، در باب بایدها و الزامات و اینها باز رهایی، میگه خب هدف ها خب گفتیم و مشخص کنیم، بسه دیگه. نه بس نیست، هدف باید مشخص کنیم و کانون های انرژی رو باید مشخص بکنیم، کانون های انرژی باید مشخص بشه و نحوه تعامل اینها با هم دیگه باید مشخص بشه. این مجموعه نظریه پیشرفت شما رو مشخص میکنه و اینا همینجوری بگو عدالت خوب است. مثلا نظریه پیشرفت من مثلا با محوریت عدالت، کافی نیست. باید شما تقریبا جوهره تمام حرفایی که توی الگو و توی برنامه ها میخواید بزنید باید توی این نظریه پیشرفت باشه. جوهره همه اون حرفا رو شما اینجا باید داشته باشید. پیشرفت چیست؟ با چیست یا به چیست و چگونه است؟ اینجاست که شما باید کاملا اسلامی و انقلابی و ایرانی باید عمل کنید، کاملا از روی شناخت نسبت به اسلام، انقلاب و ایران. و خب طبعا تهدیدهای محیطی، نمیدونم ایران دیگه داخل قضیه است، بر اساس شناخت همه اینها نظریه پیشرفت که ارائه میشه نظریه انضمامی است، نظریه چیزی نیست، کتاب خونه ای آکادمیک نیست، یه نظریه انضمامی است. خب شما اگر اینو داشته باشید، میگید احساس فراغت میکنید، میگید که خب من از اینجا دیگه الان فراغت حاصل کردم، الان دیگه باید توی لایه بعد باشم که لایه بعد لایه تدوین الگوست، الگوی پیشرفت. حالا عرض میکنم خب بس درست شد. این اون نکته خیلی مهمه که اون یه بحثی هم شما داشتید، من گفتم باشه بعدن صحبت کنیم، یادتون میاد چی بود؟
مرکز
فرمودی در رابطه با من نظریه پیشرفت بالاتر قرار میگیره از بحث فرمودی بالاتر نظریه، این دیگه به عنوان نظریه پیشرفت این دیگه باید چیز باشه، باید در واقع توی اوج دیده بشه، بالا سر همه یه باید
نظریه پیشرفت میاد بالا
آره دیگه نظریه، اینی که گفتیم الان کالبد چکافیه نظریه پیشرفت بشه، درباره مقصد پیشرفت چیست و درباره کانونهای انرژی و سرمایه هاتون. دارایی هاتون. خب شما این سرمایه ها و دارایی ها رو باید به هم بزنید تا یه حرکتی یه ربحی صورت بگیره دیگه، تجارتی اتفاق بیفته. تو نظریه پیشرفتتون این باید باشه. خب شما حرف های خیلی ایدئالتون رو اینجا نباید بزنید، حرف های ایدئالتون واسه اون نظریه اجتماعیتون باشه اینجا. ولی اینجا شما باید درباره یه امر عینیتی به نام پیشرفت باید حرف بزنید، نظریه پیشرفت. خب این پس از این تفاوتش با الگوی پیشرفت چیه؟ این بسته نظری که شامل پیشرفت و روند پیشرفته با الگوی پیشرفت تفاوت داره، پشتیبان الگوی پیشرفته. الگوی پیشرفت عینی تر از این لایه بحثه و با تکیه بر این نظریه طراحی میشه. این نظریه کلن چیز مفصلی هم نیست، حتی خیلی چیز مفصلی هم نیست، ولی شما ببینید که همه عناصر کلیدی رو دیده، درک کرده و اینها رو در یک متابولیزم مناسب و به هم بند و بومی و شدنی انداخته با هم دیگه. خب و قشنگ ببینید که اینا رو با هم جور کرده. ببینید این جمله که اراده ملی جانمایه پیشرفت همه جانبه و حقیقی است، توی بیانیه گام دوم، ابتداءً در حوزه دوم روند پای پیشرفت قرائت میشه. درسته؟ میره قبل، قبلتر از اون،
خیلی قبلتر
از جوهره انسانیت خودش هم میگه. جانمایی یعنی روح، روح پیشرفت اراده ملیست. این یک اندیشه پایه است. حالا توی چه سطحی بهشون میگن سطحش از نظریه پیشرفت بالاتر. خب یعنی برای پیشرفت باید اراده ملی محقق شود، یعنی باید از راه اراده ملی به پیشرفت رسید و یعنی بدون اراده ملی به پیشرفت واقعی و همه جانبه نمی‌رسید.
خب من می‌خوام بگم فرا عصری فرا زمانی
نبوده. بله درست.
یه چیز دیگه
یه
نمونه میشه اضافه کرد، من اینکه اساسا نظریه پیشرفت زمانی شکلی که اراده ملی شکلی گیره. اصلا شما نباید بالا نظریه پیشرفت به خورد مندت بگید، از پایین باید بیاد به بالا.
احسنت.
اراده ملی جامعه پیشرفت قبل از پیشرفت بایستده.
بله.
یعنی تعیین کننده نظریه پیشرفته، در حالی که ما داریم از اون ور میدنیم. ما بگیم یه نخبگان جمع بشن بیان نظریه پیشرفت بدن، این گفتمان سازی بشه، این بیا تو لایه مردم قرار بشه. ما اتفاقا برعکس، ما باید یه ایده اجمالی بندازیم.
درست.
این اراده ملی شکل بگیره از پایین، بعد این از پایین به جوشه بیاد بالا.
بله این خیلی حرف فنیه، اتفاقا الان مطرح هستن، خود همین مطرح، همین مکانیزم مطرح. این که من چند تا جمله قبل گفتم که به یک زیست تمدنی احتیاج داره نظریه پیشرفت، این اتفاقا همین میشه. این که شما یه گفتمان اجمالی پیشرفت پدید بیارید، مردم رو توی یک زیست تمدن خواهانه بندازید و یواش 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 میبینید که این نظریه شما میاد بالا. بحث های خوب و فنی و مدقانه
تمدن غرب هم همین
دیگه. بله اونجا
همین تمدن غرب هم اول نظریه شکل نگرفته، اول عالم شکل گرفته، انتقا نظریه
ها داره
در
بیاره. اونا خیلی
اینجا اول میگیم باید بشیدن نظریه بدن، خب این اصلا وارداتی نیست.
اونجا پس چرا اونجا گفتید که به جامعه نخبگانی باید این کار رسیدگی کنه؟
خب ببینید ما تلقیمون درباره جامعه نخبگانی تلقی درست نیست. جامعه نخبگانی رو یه عده آدم بریده یه چیز نباید تلقی کنه، یه عده شخصیت آکادمیسیان و بریده از مطرون اینا. نه، جامعه نخبگانی که ما داریم میگیم یعنی اون قشر مستعدی که توی این زیست موقعی که قرار میگیریم اونا هوشیارانه تر از همه دارن زندگی میکنن، توی این زیست هوشیارانه تر از همه زندگی میکنن و چیز میکنن تو همین زیستن، توی همین زیست هستن. یا توفیقی بود ما یه موقعی با آقای ابوترابی این پیاده روی که داشتن به مشهد، یکی از اون پیاده روی هاشون دادم سال چند تا باشون از همون تهران شروع میکردن، ما باشون همراه شدیم. بعد توی این شروعشون از چیز بود، مشیریه بود، همون بلوار امام رضا مرقای اول بود. بچه ها رو جمع کرده بودن که راه بیفتن، من یه خود یه نگاهی کردم به این جمعیت و استعداد و چیزی که در پیش است و فلان و اینها، گفتم که خب رفته بودم که من چیز کنم راه پیمایی کنم دیگه از بقیه و اینها. بعد گفتم نه اینجوری نمیشه، ما همینطوری فقط راه پیمایی بکنیم. همجوری که داشتیم میرفتیم رفتم توی مغازه یه دونه دفترچه چلبک برای خودکار خریدم. بعد شروع کردم چیزایی که میدیدم و نوشتم، هم مثلا جمله ها هم ویژگی ها فلان اینها. بعد اینا رو به اون مسئول اردو ارائه میکردم، این میگفتش که حتما آخرش بیا سراغ من یه اینو یه چی بیش بکنیم. من هم که کلن برم میاد از اینجور کارا خلاصه این کار نکرم، ولی اون رو جای دیگه ارائه میکردم. من دیدم که آدم میتونه سرش مندازه پایین، خب همینطوری داره دیگه خوش بگذرونه با اینا، ولی خب میشه یه کار دیگه هم کرد، ضمن این که خب باهاشون هستی. خب اونا وسط را نوحه میخوندن، ما باهاشون نوحه میخوندیم و و و، ضمن این که باهاشون هستی خب فکرم بکن آدم، حتی گاهی نظرم بپرسه بگه تا اینجا چطور بود، مثلا یه چیزی میگه بعد میگه آه چیزی قشنگ میگفت، مثلا اون رو داری یاد داشت میکنیم، دقت میکنیم. ببینید ما اینجوری در واقع یه طیفی رو داریم، احتیاج داریم و داریم که اینطوری زندگی میکنن، یعنی هم با مردم هم. اصلا پیش تعریف ما اینه، نخبهی که تعریف میکنیم اینا با مردم هم. با مردم زندگی میکنن ولی اینطوری هوشیارانه تر. حادثه هایی که اتفاق میفته زور میزنه این حادثه رو تحلیلش کنن، بفهمنش، درکش کنن، کالبد شکافی کنن، درسته؟ خب به خاطر همینه ما مثلا به اینا میگیم نخبه. خب اینها توی این زیستی که قرار گرفتیم زودتر کره هوشیاری و دانایی میگیرن و یه مقدار روی ادامه مسیر تأثیر بیشتری میگذارن، ادامه مسیر تفاوت میکنه، تأثیر بیشتری میگذارن. خب بله
چجوری میشه اینا رو تو جامعه شناسایی کرد و بهشون کار سپرد؟ الان
خب ما اینو یکی از اون قطعاتی که باید بحث کنیم قطعه عاقله فرهنگه. تو اون بخش عاقله یه مقداری من بحث دادم این رو که اصلا اینا کیان، چجوری باید مثلا بهشون نگاه کرد، به قول شما چجوری باید پیداشون بکنیم و اینا، اینو انشالله ما اونجا بحث کنیم.
تو اون الگوی دو هسته که فرمودیم
احسن.
این مال اون هسته بومیه، ولی این هسته خب فعاله، یه ارتشی هم داریم.
آره آره، ما خب محیطای رسمی داریم که کسانی که به عنوان در واقع نخبه شناخته میشن اینا رو دعوتشون میکنن، رسما بهشون کار میگن و خب یه الگوی متنی هم میتونیم داشته باشیم که کسانی از رهگذر این حیات متفاوت اینا بالا میان و به اصطلاح خودی نشون. خب جالب‌تر خواهد شد اگر بگوییم اراده ملی خود پیشرفته، یعنی بحث در حوزه الف حقیقت پیشرفت. این ایده واقعا جسورانه و ژرف‌اندیشانه است، شاید از منظر اسلامی سخن نیست درست باشه. خب ما دیگه وقتی نداریم برای بحث بعدی، یا داریم یه چند میره وقت داریم. جایگاه نظریه پیشرفت. نظریه پیشرفت ریشه‌ای در حوزه اندیشه اجتماعی محض داره، ولی وقتی نظریه پیشرفت اسلامی ایرانی خواهد شد که ناظر به زمانه و زمینه‌ای باشه که پیشرفت اون مد نظره، مثلا پیشرفت ایران. به همین جهت میتوان گفت نظریه پیشرفت بحثی در حوزه اندیشه راهبردی است. با این تعریف نظریه پیشرفت وقتی نظریه پیشرفت ایرانی است که در بخشی از بافت نظریه خود ناظر به ظرفیت‌های اصلی و چاکراهای کشور ایران ارائه شده باشد. طبعاً این چاکراها ناظر به نظریه سعادت ارزش گذاری می شود. این بحث لایه‌های بسیار عمیقی دارد و از قبیل برنامه کلان نیست. درک و به خصوص باور این چاکراها گاهی بسیار سخت و نخبگانی است و با ذهن‌های صرفاً مدیریتی به سامان نمی رسد. نظریه پیشرفت باید معلوم کند که این چاکراها چگونه باید به هم دست بدهند تا کشور ایران با تکیه بر واقعی ترین و پیمان ترین و اصیل ترین سرمایه های خود ببالد و خود را از رکود های دهری نجات بدهد و به پیش برود. مثل بافتن یک تناب که الیافی را از چند بود میگیریم و به هم میرسانیم و در یک نقطه با دقت و کاملا سنجیده میتابیم تا به یک پدیده رشیدی به نام تناب برسیم. خب بحث بعدی چرخه پیشرفت فرهنگی است. مبتنی بر نظریه پیشرفت فرهنگی میتوان درباره چرخه پیشرفت فرهنگی نظر داد. مشکل در ما در طراحی‌های فرهنگی این است که اولا نمیتوانیم همه این ظرفیت‌ها را روی نقطه متمرکز کنیم و ثانیا نمیتوانیم فرایندی بین اینها برقرار کنیم که مثل یک مته حرکت دورانی رو به پیشی را در پیش بگیرند و به واسطه این آرایش و سازوکار درست از زمانی برای فربه و بالنده نمودن فرهنگ جامعه به پاخواسته ایرانی و به پیش بردن آن استفاده نمود، از زمان برای پیش بردن اون استفاده کنند.
سرعت رگول از چرخه پیشرفت حیف نمیشه، سرعت بالا بودید بس چرخه پیشرفت
نمیشه. ببینید من چون از این باید بحثمونم میره توی چرخه پیشرفت. ببین منظور از چرخه پیشرفت همون یه ترسیمی شبیه به اون چیزی که گفته شد، اینکه شما اون قطعه های ضروری ساخت اجتماعی، سازمان منظور نیست، ساخت اجتماعی که مثلا امکان داره یک اندیشه باشه، اندیشه ساختیافته باشه یا مثلا یه قشر اجتماعی باشه یا مثلا حتی یه پویش باشه و اینها، خب این ساخت اجتماعی رو شما میگید که این قطعات اگر به این صورت به هم دیگه دست بدن یه چرخه پیشرفت فرهنگی درست میشه، یه چرخه پیشرفت فرهنگی درست میشه و عرض شود که ما زمان به همون بدن توی این چرخه اینطوریه که میچرخیم، موقعی که به اصطلاح این چرخه به نقطه اول برگشت ما دیگه اون آدم قبلی نیستیم، ما جلوتر دو مرتبه میچرخیم. مثل فنر، فنری که دیدید استوانه‌ایه، فنر میچرخه دو مرتبه برمیگرده به همون نقطه قبلی ولی با یه فاصله یه مثلا یه میلیمتر، بعد دو مرتبه همینطور. شما اگر این انضباط رو پدید نیارید فقط یه مش پویش دارید، یعنی روزمرگی، ولی اگر این انضباط پدید بیارید وقتی که این چرخه میچرخه قشنگ کل این پیکره هول میده شما رو، وقتی که میاد توی نقطه صفر دومتر قرار میگیرید یه میلیمتر جلوترید و همینطور حرکت فنری به اصطلاح بهش میده. چرخه پیش فرنگی یعنی یک پیوند، تعامل و تعاضد واقعی بین چند عنصر ایکولوژی فرنگی اجتماعی که یک عنصر از ثمرات عنصر دیگر تغذیه میکند و خود را به افق بالاتری میکشد و زمینه را برای نقش آفرینی مؤثر عنصر دیگر فراهم میکند. این الگوی دورانی، البته این که آیا رابطه این عناصر کلیدی از الگوی دورانی تبعیت میکند یا شکل پیچیده‌تری دارد خودش محل بحثه، ولی طبعا برای تسهیل بحث رابطه گردونه‌ای رو پیش‌فرض میشه گرفت و ما اینجا پیش‌فرض گرفتیم که مثلا اینا یه رابطه گردونه‌ای با هم می‌گیرن و الا شاید ارتباطات خیلی از این پیچیده‌تر باشه. اینو یک سوال خوب باید فرض کرد. سوال از چرخه پیشرفت فرهنگی در زمره سوال‌های خوبه. زیرا اگر چنین پیوند و تعاملی بین آن عناصر کلیدی فرهنگ اجتماعی وجود داشته باشه، دریافتن آن کمک بزرگی به تعریف یک جریان منطقی و بالنده پویش فرهنگی می نماید. همونطور که گفته شد این بحث از نظریه های پیشرفت و الگوی پیشرفت تغذیه می کند، ولی با تکیه بر ایده اولیه در حوزه فرهنگ و پیشرفت فرهنگی که در آینده تبیین میشه، چرخه مشتمل بر چند عنصر زیر تصویر میشه. این عناصر رو هم ببینیم و بریم. این چرخه چند عنصری دارد و چه سازوکار منطقی بین این عناصر میتوان قائل شد؟ پیشنهاد بنده این عناصره: یک، هدایت رهبری. تک تک اینا رو من توضیح میدم. هدایت رهبری، این باید عاقله فرهنگ رو شکل بده یا عاقله فرهنگ باید این هدایت رو ازش استقبال بکنه و این عاقله فرهنگ باید بتونن یه ایده مادر فرهنگی به ما تحویل بدن و در واقع حالا بعد توضیح داده خواهد شد که ایده مادر چقدر آشوب و سرگردانی رو برطرف می‌کنه. اینها، این ایده مادر باید تبدیل بشه به یک گفتمان پایه و ذیل این گفتمان پایه باید طراحی‌های راهبردی و الگوی پیشرفت فرهنگی باید شکل بگیره، ترسیم بشه و بعد گفتمان قیام فرهنگی باید شکل بگیره و از رهگذر این نخبگان، متولیان و متدینان قیام کنن برای آنچه که به اصطلاح اون مفاد قیام داره تزریق میشه و بعد از این قیام جای شکل‌گیری حلقه های میانی راهبر فرهنگه که به تعبیر حضرت آقا این قیام رو به انضباط بکشن و بعد از اینها کار فرهنگی اتفاق میفته، یعنی حل مسئله، یعنی پیشرفت فرهنگی. بعد از این وقت خلق علوم فرهنگی است. اینجا جای تولید علوم فرهنگی است. خب حالا این انشاءالله سرفاصل توضیح میدیم و بعد از تمام اینها نوبت روایت پیشرفت فرهنگی است. اینجا جای روایت پیشرفته. خب به نظر من این روایت اگر به دست حضرت آقا برسه، حضرت آقا توی یک کلاس خیلی بالاتری دو مرتبه هدایت میکنه. خب اینو انشاءالله ما با هم دیگه بحث میکنیم. خب یه بار دیگه هم تونستیم سهمیه رو به زور زنبن سهمیه که تنگ شده بود و ارائه کنیم. سلواتی رحمت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد.